أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت الله فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. از دعاهایی که در قرآن شریف در این کتاب مقدس آمده از صحبت می شد و عرض می شد که دعاهایی که در قرآن کریم هست به گونه های مختلفی است، گاهی به نقل از خوبان خداوند متعال دعایی را نقل فرموده، گاهی خود خداوند متعال تعلیم فرموده که چنین دعا کنید. به صورت‌های مختلف دعاهایی مطرح است. از این دعاها صحبت می شود. آیه هم که امشب خوندم که سه آیه تلاوت شد، یک قسمت در ارتباط با دعایی است که مطرح است که به اختصار قسمت اول و آخر هم به مناسبت اون دعا توضیحاتی داده خواهد شد. و توجه داریم که عزیزان از مهمترین چیزهایی که باید از آن غفلت نکنیم همون دعا و توجه به حضرت حق و درخواست از خداوند متعال است. حالا هم درخواست های معنوی هم دنیوی اخروی، تا اونجا که توجه داشته باشیم در بیشتر دعاهامون اصل دعا کردنمون از اون چه در دعامون هست مهمتر. این نکته مهمیست. یعنی چی؟ انسان بسیاری از اوقات یه چیزهایی از خدا میخواد که اصل این که دارد از خدا چیزی میخواهد، دارد دعا میکند، با خدا مربوط شده، از خدا درخواست میکند، اصل این حالت دعایی که پیدا کرده از اون چه که از خدا درخواست کرده مهم داره. بله، اگر درخواستش همون هدایت باشد و بعضی از مسائل معنوی، اون استثناست، و الا انسان از خدا درخواست میکنه سلامت را، چیز خوبیست، درخواست میکنه کفایت در زندگی را، بی‌نیازی را، چیز خوب، از خدا درخواست میکند عافیت را، بسیار خوبه، و از این قبیل. ولی نکته مطلب این است که این درخواستی که انسان از خدا میکند از این خواستاش مهمتره، یعنی اون حال دعاش از سلامت مهمتره، اون حال دعاش از نعمتی که میخواد مهمتره. درخواست میکنه خدا به من خانه مرحمت کن، خوب درخواست نیست، اما حال توجه و درخواستش از خود اون خانه مهمتره، حال درخواستش از اون سلامتی که میخواد مهمتره. این نکته رو اگر انسان متوجه باشه بعد از دعا کس نمیگذاره. تکرار میکنم چی شد؟ در اکثر خواستهایی که داریم اون حال درخواست و دعا مهمتر است از اون چیزی که میخواهیم. یعنی اگر اون چیزی که میخواهیم به ما داده نشود، توجه داشته باشیم که حال دعا مهمتر از آن است، بعد نمیگیم که دعا کردیم و خبری هم نشد، بلکه توجه پیدا میکنیم که اون حال دعای ما فوقی حرفا بوده. چرا؟ دلیلش هم روشن، زیرا حال دعا مخ عبادت است، اصل عبودیت است، خلقت انسان برای عبودیت است. پس در حال دعا به هدف خلقت رسیده است، و وقتی به هدف خلقت رسیده باشد فوق همه چیزی، فوق اون خواستش. اینه که یادمون باشه. بسیار این توجه برای ما مفیده که بدانیم مطلب از این قرار شد که حال دعای ما به طور اکثر مهمتر است از اون درخواست ما، از اون چه که تو دعامون از خدا میخواییم. اینه که به دعا باید اهمیت داد. حالا خود بحث دعا خب بحث مفصلی است، در این بحث نیستیم. دعایی که در این آیه هایی که خوندم مطرح هست چیه؟ این آیه هایی که خوندم در سوره مبارکه آل عمران از آیه 146 به بعد خونده شد. دو قسمت در سطح ترجمه و کمی توضیح، بعد برسیم به اون دعایی که شاهد صحبتمون هست. و کعیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار از پیامبران بودن که با اون پیامبران ربیون بسیاری همراه شدن در جهاد، در جنگ. قاتل معه ربیون کثیر، ربیون یا نسبت به همون رب داره، یعنی اونها که خدایی بودن، اونها که به خدا نسبت داشتن، نسبت بندگی، اینها با پیامبران همکار شدن در جهاد و جنگ با دشمنان خدا. ربیون رب نسبتش ربیون، ره هم که مفتوح بوده و مکسور شده، زبر داشته و زیر پیدا کرده، در نسبت تغییراتی در کلمه به وجود میاد. این از همون تغییرات در نسبت هست که رب شده رب، ربیون. معنای دیگری هم که شده است این است که اصل خود ربه، رب و رب، این معنای دیگری دارد به معنای جماعت بسیار. نتیجه این میشه که با پیامبران جمع بسیاری کمک بودند در جنگ ها. در هر حال و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بسیاری از پیامبران جمعی خداپرست و افراد نیک با اونها کمک بودند در جهاد و قتال. در جنگ و جهادشون صدمه می دیدن، گرفتاری می دیدن. جنگ است و معلوم ابتلا داره، ولی اینها در این گرفتاری ها سست نمی شدن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، برای گرفتاری هایی که در راه خدا می دیدن سست نمی شدن. و ما ضعفوا، ضعف پیدا نمی کردن. و مستکانو، حالت ذلت هم پیدا نمی کردن، بلکه پر استقامت بودند و صبور. و الله یحب الصابرین. اینجا اشاره به شود نیست که معمولا مفسرین این توضیح رو دادن، توضیح بدی هم نیست که سه تا مطلب گفته شده: وهن پیدا نمی کردن، ضعف پیدا نمی کردن، استکانت پیدا نمی کردن. سه تا مطلب. وهن در ارتباط با تصمیمشون، گرفتاری ها تصمیم جدی اونها را از بین نمی برد، سستشون نمی کرد، مربوط به تصمیم. و ما ضعفو، ابدانشون در جهت نیرومندی بدنشون اینجور نمی شد که مصائب حالتی در اونها به وجود بیاورد که نیروشون از دست بدن، خیر مقاوم بودن. و مستکانو، و اینجور نبودن که گرفتاری ها به ذلتشون بیافکند، سخت در مقابل دشمن حالت عزتشون را حفظ می کردن. اینا همه گوشه دادن است به جمعی که در جنگ احد اونها رعایت برنامه پیامبر اکرم رو نکردن، جمعی سستی پیدا کردن در تصمیم هاشون، جمعی ضعف در جهات جسمیشون، جمعی هم به ذلت نفاق گرفتار شدن. خیر چه بسیار از اونهایی که در ارتباط با پیامبران جنگیدن، ولی هیچ یک از این سه نقطه ضعف را پیدا نکردند، نه وهن پیدا کردند، نه ضعف پیدا کردند، نه استکانت، استقامت ورزیدند، و خدا اونها را دوست می‌دارد. والله یحب الصابرین. حالا بعد از این مطلب می‌فرماید که این گروه ربیون، الهیون، این جمع همکار انبیا در جنگ و قتل و قتال و مصیبت دیده، سخنشون چه بود بعد از گرفتاری ها و مصائب؟ و ما کان قولهم، جا قولهم خبر کانه است، اون الا انقالو اسم کانه، که این یک قاعده است خیلی جا رعایت شده، به ذهن ابتدا می مثلا گاهی اگر توجه نباشه که مثلا غلط خونده میشه ما کنه قولهم باید باشه قولهم و یک نکته ادبی داشته که نمیخوام حالا وقت رو گرفته باشم و ما کان قولهم الا ان قالوا این جمع همکار پیامبران در جهاد و جنگ و گرفتاری سخنشون این بود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا خدایا گناهانمون رو ببخش ببخش ما را گناهانمون را و اسراف کاریمون را و اسرافنا فی امرنا خروجمون را از اعتدال و به تفرید افراد گرفتار شدن اسراف کردنمون را ببخش و ثبت اقدامنا قدمهامون را ثابت قرار بده در جریان دینمون و بر صراط مستقیممون ثابت قدم باشیم متزلزل نباشیم مردد نشویم به شک نیفتیم و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین پروردگارا نصرتمون بده نسبت به جمع کافر که بر اونها پیروز بشیم. در تتمه هم خدا می فرماید که خداوند متعال ثواب دنیا رو به اونها داد، عزت، شرافت، غنیمت و مسائل دنیوی و حسن ثواب الاخره نعمتهای بهشتی و رضوان من الله اکبر عنایات خاصه بهشتی و الله یحب المحسنین. این ترجمه سه آیه بود که خوندم. حالا در ارتباط با این دعایی که میخواستیم از دعا استفاده کرده باشیم، دعاهایی که در قرآن آمده مقداری توضیح داده میشه، اینجا سه تا دعا شده. یک اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، دو و ثبت اقدامنا، سه و انصرنا علی القوم الكافرین. قبل از اینکه این سه دعایی که در این آیه شریفه آمده است مقداری توضیح داده بشه، حیف آمد که نکته‌ای به نظر میرسد اون نکته به عرضتون نرسد و آن اینه که این دعاها زبان حال و مقال و گفتار و حالت کسانی است که با پیامبران همکاری کردن، جنگیدن با دشمنان انبیا، دشمنان خدا، گرفتار شدن، تو گرفتاری استقامت ورزیدن، سستی به خود راه ندادن و ضعف نشون ندادن، به ذلت نیفتادن و قوی در مقابل دشمن ایستادن، که خود این حالتها حالتهای ارزنده‌ای است. این جمعی که این همه ممتاز، این قد مهم که جانشون را در کف گرفتن، در میدان نبرد مقاومت کردن، با انبیا در راه خدا همکاری و همراهی کردن، حالا دعاشون چیه؟ دعاشون اینه که میگوین خدا ما رو ببخش، گناهمون را، اسرافمون را ببخش، ثابت قدممون بدار تا آخر. همون قسمت اول، نکته‌ای که تو ذهنم هست در این قسمت اول بیشتر مناسبه که چی؟ که با توجه به این عظمت موقعیتشون عجبشون نگرفته که ما این که چنین کردیم و چنان کردیم، با این عظمت مقامشون به خود نگرفتن که ما دیگه حالا چنین و چنان هستیم. خیر، در عین این که در راه دین استقامتی شگفت‌انگیز انجام دادن، در عین حال که گرفتاری دیدن، ابتلاعات سخت بوده است و جنگ و گرفتاری که اشاره بهش شده، فما وهنوا لما اصابهم، در عین حال خودشون رو در پیشگاه خداوند مقصر میبینن، دعا میکنن که خدا ما رو ببخش. و این نکته مهم است که گاهی انسان یه مقداری به کار خیر که موفق میشه، بعد خدای نکرده عجبش بگیره که منم که چنینم، منم که چنانم، خیلی بدبختی است. خیر، اینها با این عظمت روحیه و موقعیتشون در جهت حفاظت دین و حفظ دین خودشون با همه اون موفقیت هاشون، اما چکار میکنن؟ باز میگن خدا ما را بیاموز، عجبشون نمیگی و حالت ذلت در پیشگاه پروردگار دارن. بنابراین اینجور نباشه که انسان یک مقدار اگر موفقیت هایی براش پیش آمد، خدای نکرده بعد یه حسابی برای خودش باز کنه، ما چنین شدیم، ما چنان شدیم، گاهی هم با الحمدلله قاطیش کنه، حال عجبی داشته باشه، گاهی حال شکر داره خوبه. اما اگر الحمدللهی که منشأش عجب باشه، اون الحمدلله اون وقت خیر براش خیر نداره، نشان دهنده این است که درست موفق نشده. در کمال دادن امتحان مهم، ولی حرفشون اینه که خدا ما رو ببخش، عفوم کن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. باز در همین مورد مناسبه که عرض کنم که اون وقت اینها تو اون گرفتاری هایی که جانشون در مخاطره بوده است، اونها که مردان حقن، اینجور ثبات دارن. نکنه که انسان یه مقدار در زندگی گرفتاری میبیند، هیچی دلش با خدا وضع دیگری پیدا کنه و حالت گلمندی پیدا کند و حالت شکایت پیدا کند و از خدا گلمند بشه. یه مقداری کسالت به سراغ آدم آمده، حالا دیگه هیچی، با خدا مثل این که خیلی حرف داره، خدا تو که میتوانی که، پس چرا منو شفا نمیدی؟ تو که قدرت داری، اراده کنی، همه چیز در اراده توست. یا یه مقدار فقر به سراغش آمده، یا یک مقدار گرفتاری‌های مختلف دیگر، مرگ عزیزانی به سراغش آمده و گرفتاری‌های مختلف دیگر. وقتی انسان گرفتار میشه حسابشو بکنه، اگر خودش میفهمد که گرفتاری منشأش گناهش بوده، که سخت به استغفار، به توجه به خدا، به توبه گرایش پیدا کنه و استغفار کنه. اما اگر نه، اینجور نیست که به این حساب باشه، آزمایش ها و امتحانات و مسائل دیگریست، اینجور نباشد که تو گرفتاری هامون خدای نکرده نسبت به ایمانمون به پروردگار ضعفی به وجود بیاد یا حالت گلمندی به وجود بیاد. یک انسان به کمال رسیده فهمیده در دین انسانیست که حتی هرچه گرفتاری ها شدت پیدا می کند، اون مثل طلای خالص که هرچه بیشتر آتش به او برسد بیشتر بروز می کنه خلوص او، او ایمانش تشدید می شه. جون نباشه خدای نکرده یه مقدار ناراحتی تو زندگیون میاد، مثل این که دیگه همه چیز به هم خورده است، مثل این که همه چیز از دست رفته است. خیر، توجه داشته باشیم. گاهی حساب اینه که آدم میبیند منشأ گرفتاری تنبلی خودش بوده، منشأ گرفتاری گناهای خودش بوده، منشأ گرفتاری نادرستی خودش بوده. اونجا خوبه که همون حال استغفار جدی و اما اینجور نباشه که در هر حال نسبت به خداوند متعال نعوذ بالله یعنی حالات نامناسبی پیدا کنه. خیر، یک انسان مستقر در ایمان انسانی است که چه گرفتاری به سراغش می آید او مقاومتر در مقابل شیطان، تسلیمتر در پیشگاه خداوند متعال و در عین حال درخواست عافیت هم میکنه جای خودش محفوظه، درخواست خیر میکنه جای خودش محفوظه. اینجوری نباشه که گرفتاری ها خدایی نکرده ما رو تکان بده، متزلزل کنه. خدا رحمتش کنه، دوستی داشتیم که اون به کمالاتی به واقع رسیده بود. اون یه وقتی یادم میاد که بودم ناراحتی قلبی داشت، گاهی میگرفت این گرفتاری قلبشو و در یک استرابی قرار میگرفت. تو اون استرابش دیگه خب طبعا یه نالهی هم داشت، یه آخ و واخی هم داشت و نالهی هم داشت و مضطرب میشد. وقتی یه مقدار که حالش جا میامد یه دفعه یادم تو همون حالش به من گفت فلانی چیزی در بساط ما که نیست از نظر کمالاتی توجه به خدایی ضعف داریم، اما اینه بدان طبع کسالت اینه که من ناله میزنم، اما دل تسلیم مطلق، هر چه میخواهد بکند بکنم و هر چه میخواهد بشود وظیفه ما انجام بدم، اما تسلیم او هست. این که دارم آخی نالهی دادی فریادی این طبع کسالت و الا دل به فضل او هیچ تکان نمیخوره. آرام آرام جنا باشه خدایی نکرده یه مقدار ناراحتی در زندگی پیدا بشه، انسان با خدا وضعش عوض بشه. خیلی. یه مقدار تو خودش فکر کنه که اگر نادرستی هایی داره به اونا برسه و اگر نه هم آزمایش و امتحان دعا میخواد بکنه دعا کنه، عافیت میخواد بخواد بخواد، اما با خدا جوری نشه که خدایی نکرده انسان یه گلمندی از خدا پیدا کنه ابدا. ببینید در عین این که این همه گرفتاری اشاره شده در این آیات، جای سستی بوده، زمینه سستی، زمینه ضعف، زمینه استقامت، استقامت ورزیدن به زمین نخوردن، اما با همه این اوجی که در ایمان نشون دادن حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که خدا عفومون کن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. خب حالا مطلب اول در این سه تا دعا این شد، بخشش را از خدا خواستن که خدا عفومون کن. توجه داریم که عزیزان مهمترین چیزی که برای انسان ضرر داره گناه، گناه. همین که آدم چشمشو مواظب نباشه، گوششو مواظب نباشه، زبانشو مواظب نباشه، کسب و کار رو مواظب نباشه، وظائفشو انجام نده، معصیت کنه، این بسیار برای انسان خطرناک. البته معصیت هم خب سطوحش مختلفه، به طور کلی گناه برای انسان خیلی خطرناک، بسیار خطرناک. یک انسانی که بهتر به نفع خودش از دیگران کار میکند انسانی است که از گناه خودش رو دور میگیره. وقتی یه جمعی بودن کسی این سوال کرده که از همه عاقل‌تر کیه و کی به نفع خودش بیشتر کار میکنه، هر کی چیزی گفته بود، یه کسی گفته بود اون کس که سعی میکنه که تقواش بیشتر باشه، اون بیشتر از همه به نفع خودش کار میکنه، اون بیشتر کار. گناه خیلی خطرناک، بسیار بسیار باید حال پرهیز داشت، جدی جدی کوچک نگیر آدم گناه، پناه به خدا که اگر انسان گناهی مرتکب باشه بعد به فکر توبه نباشه و بگوید نه بازم انجام میدم، مصر باشه که لا اله الا الله. یه حدیث داره که خوندنش سخته، در این حال چاره نیست، باید خون که متوجه باشیم خدای نکرده یک گناهی نداشته باشیم که امتو ادامه پیدا میکنه و خیالمونم نیست. مثلا موسیقی گوش میدیم، قنا گوش میدیم، فیلم های نادرست رو نگاه میکنیم، بازم بگیم نگاه میکنیم، طورش نیست، طورش نیست. اصرار بر گناه داشته باشیم، دروغ میگیم اصرار داریم ادامه بدیم، و هر معصیتی هر کس در هر گناهی ببیند که گناهی مرتکب هست که ناراحت نیست از ادامهشو، بلکه بازم در فکر ادامهش میشه، اصرار بر گناه رو یه حدیث در این جهت عرض بکنم. اگر کسی اصرار بر یک گناه داشته باشه عجیبه، قسم یافت کردن حضرت صادق علیه السلام بقیه اعمال نیکش هم قبول نمیشه. اگر به یک گناه اصرار، اما اصرار ها به وقت گناهی مرتکب میشه، بعد میگه غلط کردم، بد کردم، نیتش اینه که توبه کنه، استغفار میکنه، اون اصرار نیست. اما اگر گناهی مرتکب شده، بازم تصمیم میشه که ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده، این میشه اصرار بر گناه. اگر اصرار بر گناه بود خیلی کار مشکل. حالا حدیث در این مورد رو دقت بکنید که از وجود مقدس حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام این احادیث در این مورد رسیده است که در ارتباط با اصرار اینقدر کار مشکل. اما خود اصرار چیه؟ بعضی از بزرگان اصرار بر گناه را تقسیم بندی نسبتا روشنی کردن. یک اینجور فرمودن که اگر کسی گناهی مرتکب شد بازم تکرار میکنه، تصمیمشم بر اینه که ادامه بده، توبه هم در بین نباشه. یه گناه مرتکب میشه و میخواد ادامه بده، هیچ فکر توبهش نیست. این عبارت عربی که دارن در این زمینه در بعضی از تفاسیر نسبتا ارزنده اینه که اتیان و زم ثم تکراره و البنا على اتیانه مکررن من دون تخلل توبت و الاستغفار. به کسی گناه انجام میده، هیچ به فکر استغفارم نیست، تصمیم داره ادامه بده. دو، گناهی مرتکب میشه و تصمیم بر ادامه داره ولی ادامهش انجام نشده، از باب این که اسبابش فراهم نشده، سعی کرده اسباب گناه رو فراهم کنم و نشده، باز اصرار. سه، گناهی مرتکب شده و سعی کرده است که اسبابشو، سعی نکرده که اسبابشو انجام بده، فراهم کنه که باز انجام بده، تکرارم نشده گناه، ولی تصمیم قلبیش اینه که وقتی پیش میاد انجام بده. دقت کنید، سه مورد شد اصرار. یک، انسان گناهی مرتکب میشه، بازم زمینه تکرارش و تکرارش و تکرارش، باز دنبال وسائل اون گناه هست و زمینش رو درست میکنه، گناه مرتکب میشه. این یک. دو، گناهی مرتکب شده، تکرار نشده، ولی سعی میکنه که وسیله اون گناه فهم کنه، اما فراهم نشده، به نتیجه اون گناه تکرارم نشده، اما سعی کرده که وسیله گناه فراهم کنه و نشده. این دو. سه، گناهی مرتکب شده، تکرار نشده، سعی نکرده که وسیلهش رو فراهم کنه، اما تصمیمش اینه که هر وقت پیش میاد انجام میده، ولو سعی نکرده حالا که وسایلش رو درست کنه. فرض کنید که یک کسی ربا میخوره، این رباخاری که ربا میخوره، ربا خورد یک بار، باز زمینه ربا رو تکرار تکرار مکرر، هی رباخاری رباخاری رباخاری، تصمیم بر توبه نداره، میشه اصرار.
یک نوبت پول ربوی رو استفاده از ربا کرد، ربا خورد، ولی تصمیمش هم اینه که بازم پیش بیاد انجام بده، زمینش هم هی داره درست میکنه، هی بینمون میز بره، ما هی پولی داریم ها، ارزونتر هم از دیگر میدیم، هی میخواد جورش کنه که یه ربای مجدد انجام بگیره و به پولی برسه، اما پیش نمیاد. این دو. سه، نه زمینش رو دنبالش نرفته اما تصمیمش اینه که اگر پیش بیاد انجام میده. اینا همش میشه اصرار بر گناه. اون وقت حالا اگر چنانچه کسی اصرار بر گناه داشت بعد چی میشه؟ اگر اصرار بر گناه داشته باشد، حدیث اینه، در حدیث هم اصرار بر گناه معنا شده، کافی شریف جلد دو صفحه 288 قال الاصرار الزم، که قبلا زم مطرح شده، الاصرار هو ان یذنب المذنب فلا یستغفر الله ولا یحدث نفسه ولا یحدث نفسه به توبه فذلک الاصرار. حضرت صادق علیه السلام می فرمان که اصرار بر گناه اینه که کسی گناهی مرتکب میشه، استغفار نکنه، با خودشم تصمیم توبه نداشته باشه. این جمله حضرت جامع از سه تا موردی که گفتم شامل میشه، این میشه اصرار بر گناه. حالا آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن در همون کتاب شریف کافی نقل شده، همون صفحه 288 که فرمودن لا والله لا یقبل الله شیئا من طاعته على الاصرار على شیء من معاصی، نه چنین نیست که فکر کردید، سوگند به خدا، سوگند به خدا قبول نمی کند، نه چنین است، قسم به خدا قبول نمی کند خدا چیزی از طاعت کسی را که اصرار داده بردارد بر چیزی از معصیت. پس باید یه حساب کتاب داشته باشه، نکنه خدای نکرده به یه گناهی اصرار داشته باشه و خیلی بیچاره باشه، خیلی بدبخت. و لذات که خب انشاءالله در جمع ما که چنین چیزی قاعدتا نباید باشه که آدم فکر کنه که گناهی مرتکب شده بازم مرتکب میشه که پناه به خدا، اون وقت این میشه، اون وقت از گناه های دیگه هم انسان استغفار کنه که خداوند متعال خیلی لطف داره وقتی انسان استغفار کند عنایت بکند، که فرمود که لکل شیء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. وقتی انسان جدی تصمیم بگیره که دیگه من این گناه مرتکب نمیشم و اگر چنانچه حق الناسی باشه، حق الناس رو هم رعایت میکنه که اگر قدرت داره که ببخشه که ادا کنه ادا میکنه، اگر قدرت نداشته باشه به خدا عرض میکنه که خدایا من قدرت ندارم تو جبران کن، اون با خدا جبران میکنه و رهایی داره. حالا دیگه کم کم عرضمون رو جمع کنیم. پس اولش این شد که درخواست کردن بخشش گناه را و به خصوص هم از اسراف اسم آمده، اسراف هم داخل گناه هاست، این به خاطر اینکه گاهی به مصلحتی یکی از معاصی یکی از مطالب به خصوص یاد میشه تا اهمیتش مشخص بشه. اسراف هم که خب میدونیم وقتی انسان از اعتدال در ارتباط با به اصطلاح اون چه که خرج میکنه در مخارج مختلف از اعتدال خارج باشه، اون وقت میشود اسراف. یه حدیث هم در این زمینه بردتون برسد که بد نیست و حالا میخوایم سعی کنیم که دیگه زیاد طول نداره باشیم اذیت شده باشید، که در ارتباط با گناهایی که گفتیم بعضی از گناه ها هست که خیلی پرهیز داشته باشیم، که بعضی از معصیت ها هست که اونها
همین جا تو دنیا آدم گرفتاریش میبینه، آخرت هم جا خودش. بد نیستی عزیزم، عرض کرده باشم در ارتباط با قسمت گناه که میخواستیم رد شیم، از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی اجمعین. فرمودن که سه تا گناه هست که تو همین دنیا هم انسان گرفتاریشو به نسبت میبینید. سلاستون من الذنوب تعجل عقوباتها ولا تأخر الى الاخره. حدیث در سفینه البحار مرحوم علامه قمی رضوان الله تعالی علیه هست، مرحوم عاشق عباس، جلد یک، لغت زن. سه تا گناه هست که همینجا انسان سریع گرفتار عقوبتش میشود. یک، عقوق الوالدین، اذیت کردن پدر و مادر، که انسان سعی کنه پدر مادر را نیازارد. عقوق الوالدین معمولا این اشتباه میشه که فکر میکنیم که عقوق الوالدین معمولا تو ذهنمون هست که پدر بچهش آق میکنه. نه، آق فرزند آق میکنه. آق یعنی اذیت. آق والدین معناش اینه که یعنی فرزند اذیت کند پدر و مادر را. من عق والدیه، حقوق الوالدین، این یک، اذیت کردن پدر و مادر، که البته از اون طرف هم پدر و مادر اگر فرزند را بیازارن اونم معلومه که بسیار زشت. دوم، والبغی علی الناس، انسان به کسی ظلم کنه بداند دیر یا زود گرفتاریشو خواهد، همین تو دنیا. والبغی علی الناس. سوم، و کفر الاحسان، این که انسان کسی بهش احسان میکنه اون اعتنا بهش نمیکنه و در مقابل احسان او بدی میکنه، هیچ رعایت نکنه. اینها گناهاییست که گرفتاریشو در دنیا هم زود میبینیم. و اما راجع به اسراف، از حضرت صادق علیه السلام این جمله شریف نقل شده که انما الاسراف فی ما اتلف المال و اضر بالبدن. اسراف اینه که انسان مالشو تلف کنه، کاری بکنه که ارزش نداره، از بین برود مال، و یا وسیله ضرر زدن به بدنش باشه. یه وقتی یکی از اصحاب صادق علیه السلام یه اولای خریده بود، حضرت فرمودن حدوداً چرا اسب خریدی؟ خب آقا قیمتش بیشتر بود، اینم داشت که بخره. تا بدن خوب بهتر بود بخری، خوبتر میتونستی استفاده کنی و از جهات مختلف منافعش بیشتر بود برات، اون کار میکردی گیری نداشت. این گفت قیمتش بیشتر بود، یعنی فکر کردن که اسراف نشه. اون وقت حضرت فرمودن نه، اسراف وقتی است که مالتو تلف کنی. حالا اگر انسان پولی داره یه فرشی بخواد بخره که اگر ارزونتر شو بخره یکی دو سال خراب میشه، گرونتر شو میخره 5-6 سال کار میکنه، چیکار کنه؟ همون گرونتر شو بخره، بخاطری که استفادهش بیشتره، بیشتر میتونه استفاده کنه. اینجور نیست که حالا چون اون گرون تره پس اگر خرید اسرافه، این جهات هم کنارش هست. حضرت فرمودن اسراف اینه که مالت رو تلف کنی و یا این که به بدنت به وسیله مالت ضرر بزنی. و در ارتباط با اسراف امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که سه تا علامت برای اسراف کننده هست. حدیث در همون سفینه البحار هست، در همون لغت اسراف و صرف. قال امیر المؤمنین علیه السلام للمصرف ثلاث علامات یأکل ما لیس له، چیزایی میخوره که شأنش نیست، یه غذایی خیلی گرانه، قیمتیه، شأنش نیست، حالا هی سعی میکنه همونا رو دست بیاره دو بخوره. و یلبس و مالی سلح، لباسایی میپوشه که باز شأنش نیست. و یشتری مالی سله، چیزایی میخره که شأنش نیست. این هر کسی حد و حدود خودش میدونه، سعی کنه که حد و حدود خودش عمل کنه. اگر از حد و حدود خودش خارج شد، اون وقته که چه در خوردن، چه در پوشیدن و چه در بقیه وسایل زندگی، اون وقت میشه اسراف. در هر حال ابتدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، بعد هم ثبات قدم در دین است که انسان از خدا بخواد که استقامت داشته باشه، زود نلغزه، امتحان ها عوضش نکنه، پول عوضش نکنه، زور عوضش نکنه، خواسته مردم عوضش نکنه، خدا رو در نظر بگیره، خدا چه دوست داره مطرح باشه براش، ثبات قدم داشته باشد در همه شؤون دینی و جهات دینیش که بسیار درخواست مهمی است. و ثبت اقدامنا، آخرش هم که نصرت بر دشمنان اسلام و انصرنا علی القوم الکافرین. خب کفایت میکنه، امیدوارم شاید بعد مصدیتون بیشتر شده باشم خوب نباشه، و در هر حال امیدواریم که خداوند متعال توفیق توجه به خودش را و درخواست از خودش را مخصوصا در همین سه بخشی که در این آیه شریف آمده است، خداوند توفیق دعا و توجه به خودش و درخواست از خودش را به هممون هرچه بهتر کرامت بفرماید. خب شب جمعه است و ساعت مخصوصی ساعت شب جمعه بود، و باز هم دعا میکنیم، عرض میکنیم پروردگارا به حقیقت و اولیاءت بارلاها توفیقات ما را برای رسیدن به عبودیت و بندگی خودت آن به آن بیشتر بفرمایید. حالا برای اینکه زمینه همون دعا کردن بیشتری و بعد توسل انشاءالله به وجود بیاد، دیگه مثل این که تکرار میکنیم شبای جمعه این دعا را، اشکال نداره، همون دعا رو که هممونم بلدیم با توجه به خداوند متعال. و در ضمن این دعا عزیزان، اون وقت درخواستای مختلف مونه داشته باشیم، به خصوص در این دعا از همین گناه صحبت شده که انسان درخواست کنه که گناه نکنه، گرفتار گناه نباشه و گناهاش خداوند ببخشه. بازم عرض میکنم خدایا خودمون و گذشتگانمون را و همه بندگانی که با تو لجاج و عنادی نداشتن، از زنده و مرده همه و همه را مشمول لطف و رحمت و غفرانت بفرمایید. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه.